یکی از مجتهدین معروف بود که به نام مجاهد معروفه، حالا اسمش بس که سید عبدالله مجاهد همچین چیزی را در خاطرم نیست، معروفه تو تاریخ دوره فتلشا بخون. این حتی خودش با عده دیگه از علما رفتن اصلا تو سپاه پیشا پیش سپاه ایران می جنگیدن در مرز روس و با عباس میرزا هم می رفتن در همه علمای آذربایجان، بخونید توی شرح مفصلش، بودن اصلا تو جنگ بودن، نمی داشتن که سازشی صورت بگیره. این شخص اخیر وقتی رفت، خب تاریخ شکست ایران و علل شکست رو خوندید دیگه، عباس میرزا اصلا دغمک شد در همین، نه اسلحه فتلشا میرسوند، نه میرزا ابوالحسن خان و سفیر انگلیس و اینا اینجا توطئه میچینه نمیذاشتن. بعد فرانسه هم با انگلیس و روس صلح کرد و کنار کشید، خلاصه باعث شکست شد. ولی به قدری علیه مراجع تقلید در اون زمان تبلیغ شد و اینا رو عامل شکست معرفی کردن که اگر اینا نمی گفتن بریم جنگ شکست نمی خوردیم. دلیلش اینجوری بودا، چرا شکست خوردیم؟ چون رفتیم جنگ. خب مردم هم بچه هاشون کشته شده بودن اینا، که وقتی که قوای شکست خورده ایران برمی گرده نوشتن به قدری مردم جاهل آب دهان به روی مرحوم سید عبدالله مجاهد انداختن که وقتی به خونه رسید از شدت تأثر فوت کرد، که تو اول شکست ایران بود، چرا فدوای جهاد دادی؟ اینها همواره یه همچین مقاومت های در برابر خودشون میدیدن، در عراق هم که خب دیده بودن، در جاهای دیگه هم دیده بودن. این شد که اینا دیگه برخورد سیاسی صرف رو استعمارگران کنار گذاشتن، آمدن اون مایه وحدت و قوام و استقلال قوم ایرانی، حالا در رابطه با ایران، یعنی دیانت اسلام و تشیع رو دوچار تفرقه و انشاب کنن. به قول خودشون میخواستن تقلید بکنن از جنگ های داخلی که پروتستان ها و کاتولیک ها داشتن، 30 سال کشت و کشتار شد، خواستن همچین چیزی فراهم بشه تا بعد انگلستان راحت بتونه کار بکنه. یه دوره جدید شروع میشه از فرق سازی و دین پردازی جدید. خوب دقت بفرمایید، دیگه مسیحیت نمیاد تبلیغ بشه، البته کشیشا کمابیش این ور اومر بودن، ولی خب چون موفق نبودن تأکید رو اون امر نمیشد. خود اسلام باید شاخه شاخه بشه، جای دیگه این کارو نمی کردن بیان مثلا یه فرقه در بوداییسم درست کنن، نه، می رفتن شروع کردن یه دلان این کاتولیکایی که تو تایلندن، ویتنامن، این ور اونورا، چندین میلیون اینا هم بوداییای مسیح شدن. اما اینجا اومدن دیدن نمیتونن حریف اسلام بشن، خودشو شعبه شعبه کرد. یه دوره ایست از فرق، ظهور فرق. اول یک صوفیه ای رو، یک عده از مشایخ به حساب صوفیه رو از هندوستان انگلیس میفرستن به طرف ایران که اینا معروف شدن به صوفیه هندی، گاهی وقتاش میگن صوفیه انگلیسی. اینها میان و شروع میکنن به تبلیغات ضد شریعت. و خانقاه رو در برابر مسجد بنا می کنن. البته صوفیه قدیم هم بودن، یه عده بودن که اهل فکر تصوف بودن که اونا عرفا و متصوفه بزرگ بودن، خانقاهایی هم بوده ولی ندی به این صورت نه و مثلا این تیپی نبوده، دکانداری به این صورت چندان نبوده در گذشته که در این دوره ظاهر میشه. قبل از این که این دوره رو بگیم یه اشاره هم میکنیم، قبلا هم انگلیس اواخر دوره صفویه یه عده رو وارد ایران کرد، بازم از هند اومدن و خود دولت صفویه هم چون صوفی منش بود به اینها امکان عمل بیشتری میداد تا روحانیت رو که کنترلش میکرد سانسورش میکرد این مقدار تضعیف کنه اون نیروشو. این بود که صوفیه وارد شدن و یه سری ردیه های براشون نوشته شد توسط شیخ الاسلام قم و اینا، ولی علامه مجلسی 5-6 نفر از رهبرانشون رو گرفت، محاکمه کرد، اعدام کرد و سر و صدایشون موقتا خوابید تا این جریان اخیر اواخر کریم خان زندم دوباره سر و صدای شد. این جریانی که داریم میگی مربوط میشه به زمان فتح علی شاه، این جریان اخیر. یه عده از صوفی که از هند میان، کسی هست که رهبرشون به نام معصوم علی شاه هندی، معصوم علی شاه هندی که این میاد در شهرهای ایران گردش میکنه، یه عده همکارم داره به نام نور علی شاه، مشتاق علی شاه، مظفر علی شاه، از این نمونه که اینها میگشتن تو مردم ایران و خب علی علی گفتن و اشعار فراوانی داشتن میگفتن و به هر حال مظفر علی شاه بوده، گویا تارزن ماهری بوده، رو مجلس میرفته منبر، رو منبر تار میزده، چنان ماهر میزده و قشنگه که مردم پای تار میشدن گریه میکردن و اینطور. خلاصه اینها هم یه مرجع تقلیدی بوده در اون زمان بسیار بسیار متنفذ به نام آقا محمد علی کرمانشاهی، تمام اینا رو میگیره محاکمه میکنه اعدام میکنه. سرجا ملکم که قبلا هم ذکرش رفت می نویسه اینا 200,000 پیرو داشتن در ایران. این کتاب سرجال ملکم که درباره تاریخ ایران حتما بخونید، میگه خانه مراجع تقلید خانه مردمه، پادشاهان تملق اینها رو میگن زیرا بیم دارن از اینا. بخونید خود کتاب سرجا ملکم، فراماسون هم هست، انگلیسی هم هست. حکمی نیست که اینها بدن و شاه جرأت ستیزه علنی داشته باشه و هر کی از دست هر حاکمی شکایت داره میاد خونه اینا. بعد مسئله صوفیه میپردازه، میگه وقتی آقا محمد علی کرمانشاهی رو اعدام کرد اصلا فتلیشا جرأت نکرد بنویسه، فقط یه مقداری یه نامه نوشت که حکم آن است که فقیه می کند همچین چیزی، یعنی هر کاری کردید یه خودتون بهتر می دونید، اعدام کن مثلا، یعنی چی بگرد. و مثلا صوفیه هندی به جای نمی رسه، یعنی 200,000 تا چیزی نبود که انگلیس می خواست. این دلش میخواست اصلا مثلا شرق ایران دفعه مثلا صوفی بشه با غرب ایران بیفته به جنگ، این که مسئله نبود. دو اینجا ایران یعنی انگلستان متوجه نکته مهمی میشه، میبینه که ایرانی ها مرکز دینیشون تو خود ایران نیست، نجف و کربلاست، حوزه علمیه اونجاست، مراجع تقلید در اونجا هستن، بنابراین این نباید بیاد تو ایران کاری بکنه، باید اونجا رو یه جوری دچار تفرقه بکنه. این هست که با حمایت یعنی با موافقت دولت عثمانی که اونم خب ضد تشیع و ضد ایران بود، ستیزه قدیمی با هم داشتن، دو تا فرقه عجیب و غریبی که هر دو ضد هم بودن ظاهرن به وجود میاره. یه فرقه وهابیه که ضد شیعی بسیار بسیار افراطی بود، محمد ابن عبدالوهاب رهبرش بود، یعنی بنیادگذارش بود. این کسیه که تو شرح احوالش نوشتن، بعضیا میگن، یعنی نوشتن که در اصفهان درس بخوند، بعد رفت بصره، از اونجا رفت حجاز نه، و این معتقد این شد که شیعیان همه مشرکن چون میان به زیارت قبور ائمه هدا، مشرکن اینا و این قبور و اینا باید خراب بشه، این زیارت شفا خود عقاید شیعی همه شرکه و علمای شیعی همه ائمه شرکن، بسیار بسیار افراطی. و خودش هم در واقع سنی بود دیگه، یعنی سن حتی کارو به جایی کشون که اون دسته از فرق سنی که شیعه رو تحمل میکردن و باش نزدیک بودن، حتی اونا رو هم خارج از اسلام دونست. این بود که این میره با یکی از عوامل انگلیس که سعود ابن عبدالعزیز بوده، که همین سعودی هایی که الان تو عربستان هم مال اونن، متحد میشه، ایدئولوژی رو این میده، نیروی نظامی رو اون میده. دولت عثمانی هم حالا مثلا حاکمه به هر دو جاست، هم اونجا هم عراق، اینا چیزی نمیگه این مثلا. فرقه دست میده بنام وهابیه که همه جا کارش ضدیت تام و تمام با تشیع، منتها در اونجا نه در ایران. از طرف دیگه یه فرقه دیگری درست میشه با یه فاصله زمانی البته، به نام شیخیه، که این شیعه افراطی بوده. او اصلا شیعه رو مشرک میدونسته، این ائمه رو تا حد خدایی بالا میبرد، اصلا معتقد بوده که خداوند به توسط روح ائمه اثنا عشر جهان را آفریده. یه چیزایی که اصلا از نظر شیعه کفر، کسی هم چه حرفایی نداره بود، خیلی عجیب، خیلی. و عقایدشون رو اگر خواستی در این جزواتی که چاپ میشه خدمتتون میدم، مختصری اومده و اینا، و بسیار بسیار افراطی. اینها پیشواشون کسی بوده به نام شیخ احمد احسایی یا احسایی با هی حتی و سین و حمزه، هی جیمی و سین و حمزه، احسایی. این شخص شروع میکنه در کربلا که حوزه علمی اون وقت به جان که در نجف باشه عمدتا در کربلا بود، به ایجاد شعبه‌ای در برابر علما و مراجع تقلید شیعه. خوب که کارش رو یعنی یه مقداری محکم میکنه از نظر خودش، پا میشه راه میفته بیاد ایران. در ایران که بیاد با زمین چینیایی که شده بوده، این رو یک آدم فوق‌العاده و اهل معجزه و کرامت معرفی میکنه. فتحعلی شاه حتی خودش نامه میفرسته که دعوت رسمی بشه بیاد ایران. حالا ما نمیدونیم در اینجا کیا بودن این زمینه رو چیدن، عادی بوده مسئله، غیر عادی بوده، اونش دیگه مسئله مخفی که دیگه مسئله آشکارش تو تاریخ نمینویسن، حالا مخفیاش که چه هست. این بوده که وقتی میاد شهید ثالث اون رو تکفیر میکنه، بحث میکنه درباره عقایدش، میمونه این و بعد میگه عقاید تو از نظر اصول و فروع شیعه مردوده، و اینو تکفیر میکنه و این مجبور میشه برگرده قبل از اینکه برسه به ایران، یعنی برسه به تهران. و واقعا اگر آثارش رو بخونید، عوام فریبی به تمام معناست. نقل میکنه میگه من یک شهری رو الان دارم میبینم در عرش، یکیش جابلساست، یکیش جابلغا، یکیش شرقه، یکیش غربه. یه رودخانه داره میره از اینجا، میره توی حوضی در اونجا. اگر خواستید صدای شرشر اون رو بشنوید، یه وقت که تنها بودید خودش میگه، میگه فکر نکنید من دروغ میگم، انگشتتون بکنید تو گوشتون جای ساکتی ببینید صدای شرشرش میاد. خب مردم هم دیگه میدونن یه چیز تجربیه دیگه، درست هنوز اصالت تجربه به این صورت مد نشده بود، ولی خب به هر حال تجربه عادی که بود. میرفتن یه گوشه که بود انگوش میگه تو گوشه یه شرشوری میاد، بوده خب شرشورش که اساس بقیهش هم درست. حالا این شرشور رو امروز میدونید علتش چیه، که این فشار میاد روی رگهای گوش، خون که عبور میکنه اون صدای شرشور تو گوش میپیچه. خب این مسئله عجیبه. اسم یه ملائکه هایی رو ذکر میکنه، مثلا 6 تا قین چسبیده به هم دیگه، اصلا نمیشه تلفظش کرد، 5-6 تا ز پشت سر هم، نمیدونم عجیب اینا، که این یه ملائکه در شماله، این یکی در جنوبه، این چه کاره ایونه، اون چه کاره اینه. و مردم هم میریختن، یعنی افرادی که جاهل بودن و از لحاظ فرهنگی عقب مونده بودن. اینشون کتابی نوشت به نام شرح الزیاره. در این کتاب خلفای ثلاثه رو به شدت لعن کرد و دشنام داد. حالا عجیبه، این فرقه افراطی کاملا آزادانه زیر نظر حکام عثمانی که بسیار متأسف بودن اونجا فعالیت میکرد، ولی بقیه علمای شیعه میدونه دیگه، تو تاریخ هم نوشتن زیاد، اصلا محدودیت داشتن چون حکام عثمانی نمیذاشتن. این کتاب شرح الزیاره منتشر میشه. شیخ احمد در این موقعیت بر اثر کهولت فوت میکنه. شاگرد و جانشینش به نامش سید کاظم رشتی که اون هم تو خط استادش بود از نظر آثار و کشف و کرامات و اینا، اون میاد و عرض کنم که این کتاب رو رواجی میده. این کتاب بهانه میشه به دست وهابیا که شیعه رو به خاطر توهین به خلفا واجب القتل اعلام میکنن و حمله میکنن به شیعیان و کاروانهای شیعی که برای حج میرفت و حمله میکنن به عتبات مقدسه و قتل عام میکنن و حرم امام حسین رو هم غارت میکنن، ویران میکنن و علمای زیادی کشته میشن جز خود سید کاظم رشتی و شیخیان که در خونش بس نشسته، یعنی خونه ایشون حریم بوده، بس بوده. کتاب اینا نوشتن، بقیه شیعه کسی اینا رو قبول ندارن، کشته میشن به خاطر اینکه مشرکن. خود اینها حریمه منزلش، ببینید اینجوریه مسئله. میگم امروز یه جمله هست که راست افراطی و چپ افراطی هر دو یکی هستن، حالا میتونیم اوزا اونجوری بگیم سنی افراطی و شیعه افراطی هر دو هستن با هم یکی هستن، اینا هیچ با هم دیگه تصادم پیدا نمی کنن. اون وقت پسر سید کاظم رشتی هم مقام مهم میداشته در دربار عثمانی به نام باب عالی. باب عالی و مورد احترام هم بود تا آخر عمرش، حمایت هم میشد در برابر هجوم شیعیان. البته این شیخی هم باز نگرفت اون طوری که اینا تصور میکردن، نه وهابیه تونست کاری بکنه نه شیخیه، چیزی نشد، حتی در اونجا هم مسئله مهمی رو ایجاد نکرد که ایران مثلا 6 دست داشت. اینها فکر دیگری کردن. کسی بود به نام آقا خان محلاتی که از حقوق بگیران انگلیس در ایران بوده، اسم و رسم و اسنادش هم هست، خودش هم تو خاطراتش نوشته که ما از سفارتخانه اینقدر خوشکه میگرفتیم. ایشون رو وادار میکنن که فرقه اسماعیلیه رو در ایران رواج بده. خب اسماعیلی هم مثل صوفیه یه فرقه بوده، از قدیم بوده، ولی سبک جدیدی درش میاره. شورش های زیادی از لحاظ نظامی و اینا ایجاد میکنه با حمایت انگلیس که همش توسط محمد شاه در هم شکسته میشه و این فرار میکنه میره هندوستان. حتی مفصل ماجرا، چند بار میره برمیگرده، یه بار به طرف عراق میره دوباره برمیگرده، اینا بمانه. میره هندوستان، در اونجا سفارت انگلیس تصمیم میگیره که هندیای بیچاره فقیر گرسنه‌ای که هستن یه عده رو بیاره خرج بده، جمعیت زیادی دور این جمع کنه و یه فرقه جدیدی رو ایجاد کنه. کلونل استوارت هست که معاون انتلیجنس سرویس بوده در هندوستان، سیاستمدار معروف هم بوده، خاطراتش رو منتشر کرده. میگه به من دستور داده شد که هر طور که شده عده‌ای رو دور آقا خان محلاتی جمع کنیم تا یه دین تازه‌ای تأسیس بشه. اصلا دستور این همینه، این که دارم میگم صریحش نوشتیم تو این جزوات که منتشر میشه، اسناد و اینا شده. میگه من نمیدونستم دقیقا چه دینی میخواد درست بشه، خود آقا خان هم درست نمیدونست که چه دینی میخواد درست بشه. این بود که اومدیم از شرق شناسا کمک گرفتیم که ما که پیریزی کنن یه دینی که تو اسلام بگیره دین بدن، که اینجا میفهمیم ماهیت شرق شناسا و اسلام شناسای غربی چیه، کار کردن رو اسلام و کار کردن روی شرق و شیعه و اینها سنی و اینا برای همچین روزیست. این هم باز به اون صورتی که میخواستن نمیگیره، بعد سر میکنن وارد، البته اونجا مقداری میگیره، یعنی حدود 1 میلیون نفری کم و بیش دورش جمع میشن، خب رقم متنابهی بوده، سر میکنن وارد ایرانش کنن، امیر کبیر موافقت نمیکنه بعد از فوت محمد شاه و میگه اگه وارد بشه ما هم دستگیرش میکنیم چون این یاغی علیه حکومت ایران بوده، باید محاکمه بشه و اگر میخواید احترامش محفوظ بمونه همونجا بمونه. که فرقه اسماعیلی هم هست، میدونید یکی از شاخه های مهم فراماسونری بین الملل بعد از یهود فرقه اسماعیلی است و بهاییت که بعدا خواهم گفت. کریم آقا خان که الان تو اروپا از تو دنیا از ثروتمندان مشهور هست، رهبر فرقه اسماعیلیه فعلیه که عضو مؤثر فراماسونری بین الملل، دوست اسرائیل و یکی از هرزگان جهانه در عیاشی و فضیحت، و طرفدارانش هر سال در سال تولدش به وزنش جواهر می‌ریزن، چندین بار مطابق وزنش الماس ریختن. و من حدود 5-6 سال پیش بود تو روزنامه میخوندم که اینها دارن فعالیت میکنن، اگر بشه مطابق وزنش اورانیوم که یه گرانترین فلز موجوده، گرانترین شیء موجوده، نثار کنن. حالا نه که اورانیوم بریزن به اونجا، یعنی پول وزنش حساب کنن ببینن چقدر اورانیوم میشه اونجوری فردا. خلاصه ایده رو اینجوری سوار کردن. اما در ایران ایجاد مسئله چندانی نمی کنن. در اینجا اینها یک فکر اساسی می کنن، می بینن چی کار کنن که شیعه واقعا ضربه کاری بخوره، چون اینا هر کدوم یه دوری سر و صدا دوباره فرو می شین. یه بررسی که میکنن به کمک اسلام شناسا و مستشرقین و اینها، متوجه میشن که قلب عقاید شیعه مسئله مهدویت واقع شده، یعنی امام زمان و مهدی موعود و مسئله قائمیت توی قلب عقاید شیعه است. اینو میان هدف قرار میدن. دو تا فرقه درست میشه با فاصله زمانی، یکی در شرق که در واقع غرب هندوستان میشه، نزدیک به ایران پنجاب که شیعه نشین بوده، یکی درست میشه در خود ایران. در ایران فرقه بابیه میشه، در هندوستان قادیانیه، غلام احمد قادیانی همین ادعا رو میکنه. در ایران که قبل از اون بوده، شخصی بوده به نام میرزا علی محمد باب، میرزا علی محمد شیرازی، که خودش رو معرفی میکنه باب امام زمان، یعنی نایب امام زمان. البته نه نایب مثل این که ما معتقدیم امام نایب هستن، امام خمینی، بلکه نایب به این معنی که من باش تماس دارم، میبینمش. اینطوری در اینجا سیاست روس و انگلیس در این بخش با هم متحد بوده، در این زمان هم با هم دیگه تصادمی نداشتن، هر دو در ایجاد همچین فرقه مؤثر بودن. محل ظهورش کجاست؟ بوشهر که پایگاه تجارتی و نظامی انگلیس بود. بندر بوشهر در اون زمان انگلستان اصلا یه شهر انگلیسیش کرده بود. در بوشهر ادعا میکنه زیر سایه انگلیس. بعد میارنش در شیراز، شورش میشه در اونجا، مردم علیش میشونن. کیا بهش میتیمندن؟ شیخیه. حالا اینجا چند تا نکته است. سردمداران با مردم عادی فرق میکنه. شیخیه که میپیوندن ممکنه دو تیپ باشه، یا یه عده که ارتباط دارن با خارج، یا یه عده که به هر حال یه زمینه انحرافی قبلا داشتن، رفتن اینطوری شدن ناگانه، اون زمینه انحرافی خب اینا رو سوق میده به این انحراف چی؟ جدید. از جمله کسانی که واقعا ناگهانه اومدن و فداکاری هم کردن در راه باب، کسیه به نام ملا حسین بشرویه‌ای. ملا حسین بشرویه‌ای این شیخی بود، واقعا هم اعتقاد داشت، بعد به باب پیوست، واقعا به اینم اعتقاد پیدا کرد و کشته هم شد در این راه. و آثاری که به جا مونده میبینیم که اصلا تیپش با اینا به طور کلی فرق میکرده، اصلا یه جوری دیگه تصور میکرده. خود باب در این که چه تیپ شخصیتی بوده، تا اونجایی که بنده تاریخ رو چیزایی که بوده بررسی کردم، آدمی بوده که تعادل فکری و روانی درستی نداشته، مثل یه سری آدم های ساده‌لوحی که الان هم گاهی اوقات میبینیم گروه ها دستشون میندازن و ازشون استفاده میکنن. این رو پیدا کرده بودن، علمش کرده بودن. این در جوانیش تو کتاب های خود پیروانش نوشته که ساعتها تو آفتاب داغ بوشهر روی پشتبان میستاد با سر برهنه و نگاه به آفتاب میکرد که مثلا ریاضت بکشه. و به قول امروزی ها خودش رو بسازه مثلا. و میرزا آقا خان کرمانی، نه اون آقا خان محلاتی، میرزا آقا خان کرمانی که یه وقت بابی بود،
میاد میبینه این گروه ها دستشون میندازن و ازشون استفاده میکنن. این رو پیدا کرده بودن، علمش کرده بودن. این در جوانیش تو کتاب های خود پیروانش نوشته که ساعت ها تو آفتاب داغ بوشهر روی پشتبان نیست با سر برهنه و نگاه به آفتاب میکرد که مثلا ریاضت بکشه و به قول امروزی ها خودش رو بسازه مثلا. و میرزا آخان کرمانی، نه اون آخان محلتی، میرزا آخان کرمانی که یه وقت بابی بود، حالا بعدا خواهیم گفت، اون می‌نویسه که مردم فکر می‌کردن که آن حضرت آفتاب پرست هستن. خب مردم اینا کسی میره از صبح تا شام، اونجا میشه از صبح تا شام هی نگاه تو خورشید میکنه. من واقعا تعجب می‌کنم که تو کسی ممکنه کور نشه. و این خب طبیعی است که تعادل یا نداشته این کارو بکرده، یا اگرم داشته بعد به هم خورده با این دوره طولانی. این رو وادار می‌کنم تو بیای همچین ادعایی بکن و این ادعا می‌کنه. بعد میارم شیراز، در شیراز علما باش بحث میکنم، میبینم پرت و پلا میگه، یعنی اصلا تعادل نداره، نه اینکه بحث و رسول جواب بده، اصلا حرفاش روی جنون میده. اینه که علما توبیخش میکنن ولی میگن که حتی اینطوری نگو. بعد فرمان روای شیراز میگه بیارن اینو برید چوب بذارن کف پاش، که مثلا خب حالا آدمی که اهل تعقل نیست شاید اینه کنه درستش. این بیچاره ساکت میشه دیگه چیزی نه. منتها یه عیادی مرتب میفرستادن که در زندان با این تماس میگرفت و هی تعریفش میکرد. کسی بوده که از عوامل مهم روس بوده در ایران به نام منوچهرخان گرجی که مسیحی الاصل بود و حاکم اصفهان بود، ملقب به معتمد الدوله. یه سری از افراد بسیار بسیار مزور و مشکوک تاریخ قاجاری است. حاکم اصفهان بود. این در شیراز وبا میاد و هر روز از خانه ای از محلی کسی میمیره. تون شروعی ایشون معتمد دوله گرجی یه عده سوار میفرسته مخفیانه تا اوضاع شهر به هم ریخته، سید علی محمد شیرازی رو ملقب به باب از زندان فراریش بدن بیارنش اصفهان که اونجا زمینه نداره در اصفهان زیر نظر خودش فعالیت. میارن در اصفهان، امام جمعه شهر رو مجبور میکنه که بره به استقبالش و اگرم میگه بابا این که اصلا آدم چیزی نیست، میگه خب برو به استقبالش، فلان این تازه وارد فلان و باید دارید و بعدم باید باش بحث کنید، اون وقت اگر حرفی دارید تو بحثا مطرح کنید. خب اونم میگه بسیار خوب، میریم بعدم تو بحثا مطرح بحث میکنم. محکوم میشه و اصفهان هم شورش میشه علیهش. از مرکز هم دستور میاد که این رو محبوسش کنید، آزاد نگذارید. منوچهرخان به هر حال مجبور میشه محبوسش کنه ولی در خانه خودش نگهش میداره. حتی میگن یه کسی بهش تهران میگه فرستادیم، باز در خانه خودش نگه میداره. تاریخایی که خود بهایی ها و بابی ها نوشتن، یه سلسله از صحبتایی که منوچهرخان گرجی با این کرده نوشتن که واقعا بیانگر آشکار فریبکاری و دغلکاری اوناست در مورد این شخص صفیح. میگه اگر تو قول بدی بیشتر فعالیت کنی، من دختر محمد شاه رو که خواهر ناصرالدین شاه میشده شاه وقت، به تدریج تو در میارم. اگر تو او همینطور اینا همه نوشتن بهایی ها، یا من قول میدم تمام دنیا رو برای تو بگیرم بدم به تو. اینا هست، ما اونجای قسمت های رو از کتاب هایشون که موجود بوده نقل کردیم. که دلیل اصلا معلوم بوده بخواسته با این بازی کنه. بعد وقتی محمد شاه فوت میکنه، ناصرالدین شاه میاد رو کار و امیر کبیر صدر اعظم بوده، امیر کبیر این رو میگیره و میفرسته به زندان چهریق در آذربایجان ماکو، اونجا زندانیش میکنه. در اونجا که این بوده ارتباط داشته از زندان با، یعنی انگلیس ها براش ارتباط برقرار میکنن به کمک روسا، با سایر کسانی که در اینجا تبلیغ شده بودن یه سلسله شورش ها یه موضعی صورت میگیره، از جمله در شمال 2000 نفر از بابیا حمله میکنن به کاروان ها، به مسافرا، به ارتشیات، یه قلعه میسازن به نام تبرسی و در اونجا موضع میگیرن. این بود که این مسائلی که رخ میده امیر کبیر رو وادار میکنه که بیاد این رو اعدام کنه. امیر کبیر سید علی محمد رو از قلعه چهریق میاره تبریز، به علمای شیعه میگه محاکمش کن. اینها محاکمه میکنن، صورت جلسه محاکمش هست. خب میبینن داره حرفای پراکنده میزنه و اینها و نامربوط، میگن این حرفایی که زدید معنی نداره و میدونید اگه این حرفا رو ما بخوایم جدی بگیریم کفر، شرک و ارتداد، تو کشته میشی اینها. برابره وقت اون یه توبه نامه نوشته که این جانب نه هیچ ادعایی دارم، لعنت بر کسی که مدعی شده باشه من نایب امام زمانم اینها. ها اینو بگیم، در این ذهن ایشون از نیابت امام زمان ادعا کرده بود که من خود امام زمانم و من نه ادعا کردم خود امام زمانم، نه ادعا میکنم نایب امام زمانم. این توبه نامه به خط خودش تو مجلس شورای اسلامی از قدیم بوده، توی وسط قاف کرده هست خطش، این دست خطش. بعد علما هم زیرش نوشتن که شما چون شبهه خبط دماغ یعنی جنون و سفاهت در مورد شما میره، بنابراین از اعدامتون ما صرف نظر میکنیم، چون سفیه و مجنون در اسلام و احکام شیعی تکلیف برشون وارد نیست، اعدامش نمی کنن. هر چه امیر کبیر فشار میاره علمای شیعی حکم نمیدن. بعد یکی از علمای شیخیه که در تبریز بودن و با باب مخالفت میکردن به خاطر این که خب به هر حال دستگاه اونها هم در هم ریخته بود، وقتی ادعا میکنه که من امام زمانم، دکان جدیدی در واقع درست میشه. این شیخیه تبریز هم تا اونجایی که تاریخ نشون میده شیخیه خاصی بودن، یعنی کسانی بودن که ناآگاهانه پیوسته بودن و واقعا اعتقاد داشتن، مثل ثقت الاسلام یکیشون بود که از سریای البته دست سوم چهارم بودن دیگه، اینا نمیدونستن دقیقا چیه، مثل اول بهایی شما تو خیابون پیدا کنید اصلا نمیدونه قضیه چیه، واقعا فکر میکنه یه دینیه و بشمت ممکنه معتقدم باشه حتی یه وقتی هم شاید کشته بشه به خاطرش. اینا فرق میکنن با ثابت پاسال و عجبر یزدانی و حویدا و اینا. علمای شیخیه محکوم به اعدامش میکنن و به حکم علمای شیخیه امیر کبیر تیربارانش میکنن. و یه مقدار از وابستگان و مربوطین به این فرار میکنن میرن در عثمانی به کمک سفیر روس و انگلیس و فرانسه، یعنی همه انسان دوستا و طرفداران حقوق بشر امروز در همون وقت هم به دفاع برمی‌خیزن. همه سفیرا نوشتیم اونجا مدارک رو، میان و اینها رو فراری میدن به طرف عثمانی و هی هم از اینجا پول میدن به ایرانی ها برید اونجا، هم کار هست هم امام اونجا مونده، میفرستن اونجا و بعد اونها تو خودشون انشاء پیش میاد، فرقه بهائیه درست میشه و که بعدها
همون فرقه بهایی از روسیه میبره به انگلستان میپیونده و میدونید پیشوای بهایی ها دومین پیشواشون مثلا لقب سر داشته، سر که یکی از بزرگترین القابی که در انگلستان میدن به افراد، سر عبدالبها، که اینا دیگه با فراماسونری عجین میشن و در مشروط هم فوق العاده موثر بودن. اینو بعدا خواهیم کن.
این جریان سبب میشه که دیگه دولت های استعمارگر خواب فرق سازی و فرق پردازی رو نمیبینن. دیگه هیچ فرقه از بعد از باب و بهایت در ایران شما نمیبینید. این خیلی عجیب، هیچ فرقه دینی دیگه نمیبینید، چون همهش این تجربیات نه تنها به شکست منجر شد که اتفاقا جبهه روحانیت رو تقویت کرد. واقعه تنباکو و رژی که رخ میده بعد از این و فتوای میرزای شیرازی به انگلستان نشون میده اصلا نفوذ شدیدتر هم شده. و اینه که یک تاکتیک جدیدی میگیرن و من این رو در جلسه خواهم گفت. فقط به اجمال اینجا برای که موضوع تو ذهنتون باشه درباره اش کمی فکر بکنید. تاکتیک جدید اینه، به جای ایجاد دین جدید، یه نحوه تفکر جدید که با دین ظاهرا مخالفتی نداره و به روحانیت احترام میگذاره، اصلا متعرض دین و روحانیت و اینا نیست، اما تفسیر جدیدی از دین میکنه، یعنی دین رو تجدد معاف متجددش میکنه. این جریان رو به وجود میارن، یعنی یک عده منور الفکر میسازن از طریق لوژهای فراماسونری یا به اصطلاح اون زمان فراموشخانه، و اینها کسانی هستن که اصلا دیگه نه تنها کاری ندارن، فوق العاده هم حتی خودشون رو ممکنه متدین نشون بدن، منتها معتقدن دین رو باید به صورت جدیدی فهمید و به صورت جدیدی بیان کرد. همه حرفو تو این صورت جدیده. یه عده مثل بهبهانی و طباطبایی و اینها این صورت جدید رو قبول میکنن، یه عده مثل شیخ فضل‌الله نوری با این صورت جدید به معارضه برمیخیزن و از تعارض این جناها و پیروزی اون جناح متجدد انقلاب مشروطه تحقق پیدا میکنه، که ما به تفصیلی که امکان برامون داره تاریخ مستند این جریان رو خواهیم گفت. و این جریان در همه جا موفق میشه، در عثمانی تجدد دینی موفق میشه، در مصر موفق میشه، در ایران هم با انقلاب مشروطه موفق میشه. دیگه هم هیچ فرقه جدیدی در نمیاد، هر چه جدید در میاد به اصطلاح امروزی خط جدیده در میاد در زمینهای فکری. اینجوری تحلیل کنیم، اینجوری برداشت کنیم، اینجوری تحلیل کنیم، ولی کسی نمیاد دین تازه بسید. و سخن از اصلاح دین گفته میشه و در این جزوهی که چاپ شده در اختیارتون هست، اشخاصی به نام میرزا ملکم خان، میرزا فتلی آخونزاده، تا اینا همه اینایی که الان من دارم اسمیارم همهشون یه دست نیستن، با هم دیگه فرق کنن. میرزا خان کرمانی، سید جمال اسدآبادی، طالبوف، عبدالرحیم طالبوف و تقریبا مشاهیرش بیره هستن. اینا از پیشتازان تفکر جدید در ایران هستن، منتها جهتاش مفهوم کنه یه مقدار، اینا رو بعدا خواهیم گفت. چطور شد سوالا جوابیم، چطور شد که به این نتیجه رسیدن استعمارگران که باید توسط میسیونرهای مذهبی کار رو شروع کنن؟ خب عرض کنم که مردم شرق کلن به قول اونها گرایشات ماوراء طبیعیشون زیاد بود، به خدا اعتقاد داشتن، به هر حال ایمان به غیب داشتن، نمیشد که باید مردم رو مثلا ماتریالیستشون کرد که حالا یا ماتریالیست مکانیک باشه یا دئیست باشه، این چیزا مال روشن فکریه. اینها میدیدن به معجزه اعتقاد دارن، به بهشت اعتقاد دارن، به جهنم اعتقاد دارن، میگفتن همون رو اون زمینه برای مسیحی شدن قابلیتش بیشتر است تا برای اینکه بیای یه دفعه بی اعتقادش بکنه. بنابراین یه دفعه نمیتونست از اونجا پلی بزنن به روشنفکری معاصر اروپا، بلکه به مسیحیت مک شده بیشتر میتونستن از لحاظ عملی تبدیلش کنن. میسیونر یعنی چه؟ میسیونر این مبلغ ها و مروجان مذهبی مسیحی ها بودن. میسیونر میسیونری هم همون هیئت های تبشیری هست. آیا صفی علی شاه از دنباله معصوم علی شاه است؟ بله، اصلا خواهیم گفت صفی علی شاه و مخصوصا خانقاه صفی علی شاه یکی از مراکز عمده فراماسونری بود که یه لوژ اخوت یا انجمن اخوت که یکی از شعبه های مهمه فراماسونری بود اونجا تشکیل شده. داره خواهیم گفت که اینا همه در مشروطه با اینا موثر. آیا این گروه های فرقان آرمان مستضعفین که ضد روحانی هستن و دیگر گروه های ضد روحانی ممکن است؟ نمیم چی ها وهابی ها نفوذ کرده باشن؟ یه چیزی داشتم در آنها ممکن است در آنها وهابی ها نفوذ کرده باشن. والا حالا این البته بعدا خواهیم گفت. صحبت اینایی که ما داریم میگیم سر آغاز این جریاناته. وقتی یه جریانی جا میفته خود به خود ممکنه بنده بدون این که اطلاع داشته باشم همچین جریانی در تاریخ هست یا اصلا در جهان وجود داره در این جریان قرار بگیرم و متأثر بشم از این جریان، منفعل بشم بدون این که بدون. الان فراماسونری شاید خیلی برای اولین بار شنیده باشید، اما اصول تفکرش رو که بگید یه دفعه میده این اصول در خود ما هم جا افتاده بود، ما نشنیده بودیم، ولی استادی که به ما دست داده، کتابهایی که خوندیم، روزنامه‌هایی که خوندیم، اینا نوشتن. حالا بعد که به ایران میرسیم به فراماسونری جدید مخصوصا اصلا از در و دیوار میبینیم داره میدن بالا. اینجا صحبت بستر این نیست که یه کسی بیاد عمدن آگاهانه اینا، نه ندادید که همون معاون چی بود فر شماره دوی فرقان رو بهش گفتن شما سند جاسوسی و ارتباط آمریکا باتون بوده و اینها، گفت من که حالا شخصا اطلاع ندارم و ولی میدونم که ما اگرم ارتباط یعنی ارتباطی نداشتیم انکار کرد، ولی عمل کرده ما طوری بود که طبعا تو خط آمریکا بود. بنابراین حالا لازم نیست حتما کسی بره یه پرونده در بیاره با شماره رمز و اینا به این دلیل، نه خیر. یه جریان هاییست که وقتی در جامعه به حرکت در میاد خود به خود یه جز افراد رو متأثر میکنه، وقت گره میخوره به همین جریان هم که مستقل نمیده، این جریان با اون جریان، این جریان با جریان دیگه، یه ملغمه هایی میشه، موجودات عجیب و غریبی رو میده بیرون. اون وقت در لحظاتی که آدم این موقع فراغت پیدا بکنه ببخشید اشتباه کردیم، خب اینا به سبب دلایل ناآگاهیه. شهید سالس کیست؟ این هم بهش میرسیم تو تاریخ جدید، ولی کلن بدونید شهید سالس ملا صالح قزوینی بود که الان قبرش هم در قزوینه و به وسیله بابیا به احتمال قوی شهادتش معلوم نیست دقیقا به توسط کیا بوده، ولی گویا بابی ها میکشتنش. آیا این گروه های باز اون سال تکرار کردن آرمان مستضعفین و چند تا نقطه شبیه همان فرقه ها نیستن؟ فرقه که نمیدونیم دقیقا، آخه فرقه وقتی میگن یک کسی میشه فرد مقدسی، یک کسی میشه چیزی، به اون معنا دیگه ور افتاده. یعنی اگر استعمار میدونست از این را کارش میگیره تا حالا هزار تا فرقه ایجاد کرده بود، ولی خطن اینا یک سلسله خطوطن که بعد از مشروطه دیگه ما هرچی داریم خطه، نه فرقه به اون معنا که یه قطبی داشته باشه، یه در زیارت کنه، یه در افران، که اینجوری دیگه. لطفا نظرتون رو درباره مسئله مردن شاه بگویید. آیا این یک دنبالش آیا این یک بازی سیاسی نیست که جریانات مبهمی رو در آینده به دنبال خواهد داشت و اکثر آمریکا چگونه پیشون کم توزیده؟ اجازه بدید ما این رو، حالا چه چیز مهمی هست ولی صرفا به این بحثی که الان ما داریم میکنیم و این ویدئو رو بعدا خواهم جای دیگه گذاشت، شاید ارتباط 100% نداشته باشه و بعد به ما ایراد بگیرم مسائلی که مربوط بود جواب نمیدادید، میرفتید سراغ مسائل حاشیه. اجازه بدید اینو اگر چی شد حضورم مجاب در زمینه فرید ابتر اینم حالا جواب که میدم چون شما از من بساکر من جوابونه که حالا بنده اینجا تفسیر و تحلیل بخواه برمید. در زمینه پیدایش استعمار و عملکردشان لطفا کتابهایی رو معرفی کنید، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر. کتابها زیاده در این زمینه، منتها اون چیزی که شما میخواید دربارش بخونید عرض کنم که اونی که الان من یه دفعه تو ذهنم میاد یه گفتاری در باب استعمار هست که امستزر نوشته، گفتاری در باب استعمار امستزر. کتاب دوزخیان روی زمین هست پانون نوشته. اینا بهتر رفت کردن، حالا کتاب دیگری هم هست الان یک دفعه تو ذهنم نمیاد. آیا راست است که اصولا شما هر کتابی درباره تاریخ جدید بخونید، حالا یک چیزی که من توصیه میکنم تمام این مسائل رو شما اگر یه دوره تاریخ عمومی، این کار رو حتما بفرمایید هر وقت فکر کردید، یه دوره تاریخ عمومی جهان کل این مطالب جسته گریخته توش هست، توجه دارید؟ اون وقت به یکی به یه دوره کتاب به خصوص بسنده نکنید، مثلا از دیدگاه های دیگری هم بخونید، چندین جور کتاب رو درباره یه موضوع خاص بخونید تا بعد خودتون به یه نتیجه تقریبا قابل یقین برای خودتون برسید. آیا راست است که سید جمال الدین اثر روی فراماسون دارد؟ اینو بعد میرسیم صحبت کنم. ثانیاً کار گروه تحقیق به صورت یک معامله، یک مطالعه جمعی که شروع خواهد شد انشاءالله از شنبه آینده. لوژ در فراماسونی یعنی چی؟ اینو که از قبل گفتیم لابد برادرمون نبودن، لطفا بیشتر توضیح دهید. هر شاخه فراماسونی رو میگن لوژ، کلمه هم آلمانی هست و گویا معنای اصلیش هم به معنی انبار باشه. انبار چون بناها میرفتن برای که جاشون مخفی باشه تو انبارهای ساختمانی که مثلا آلات و ابزار و اینا رو می‌ریختن، یه جای ساختمون عظیمی بوده، پس اون کلیسا رو می‌ساختن، خب این آلات و ادواتشون رو باید می‌رفتن جای می‌ذاشتن و اون محل می‌رفتن جمع می‌شدن مخفیانه و بحث می‌کردن، چون اسم اونجا لوژ بوده بعد تمام شاخه‌های فراماسونی هم معروف شد به لوژ. خب خیلی متشکرم از این برادر، اینجا یک اظهار لطفی کردن از ما تشکر کردن به خاطر یه سری سوالات که داشتن و هم میگن اینجا مطرح شده با اینها، من چون دیگه جنبه شخصی داره نمیخونم اینجا. ساله چیزون دومشون آیا سید جمال الدین اسدآبادی هم فراماسون بوده. خب بیدم که تکرار شد. اولین بار به صورت لوژی که به صورت واحد و متشکل در اومد در فراماسونری جدید که تفکر داره، یعنی فراماسونری فرهنگی و فکری است در انگلیس. لوژ گفتم فراماسونری اصلش که او صورت بناها رو میگی از کردم، اون که تاریخش پیدایشش دقیقا معلوم نیست، وقتی بنا بودن این بعد هم سوال میکنن فراماسون ها میگی در انگلیس وجود اومده، پس تو لغت آلمانی توشه. اول عرض کردیم که قبلا اینجا مجامع بناها بود، فقط یک کار صنفی میکردن و امتیازات سیاسی صنفی و اقتصادی صنفی برای خودشون میگرفتن، اسمش هم فراماسونری بود، یعنی بناهای آزاد. تاریخ چه پیداشیش دقیقا معلوم نیست چیه، ولی عموما معتقدن از آلمان شروع شده بود که بناها توش بودن. توجه دارید اون وقت فراماسونری که به صورت جریان روشن فکری و منور فکری در اومد از انگلیس شروع شده. توجه دارید شما در صحبتاتون گفتید که برخورد استعمار غربی با کشور اسلامی از قبیل ایران برخورد فرهنگی نبوده بلکه فقط سیاسی بود. در وهله اول اینطوری بود و این هم از طریق به خدمت ایران شخصیت های سیاسی. ولی ما در ایران میبینیم که استعمار انگلیس با به خدمت گرفتن رضا شاه چگونه فرهنگ دلخواه خود را در ایران ترویج میداد، که همانطور که همزمان در ترکیه توسط آتاتورک انجام داد. خب من فکر کنم پاسخ این رو ما دادیم، گفتیم اول صرفا سیاسی بود، بعد به زمینه های فرهنگی و ملیش هم توجه کرد. نگفتیم دیگه سیاست رو ول کرد یا وقتی سیاسی بود دیگه فرهنگی نبود. این هم وهله اول فقط سیاسی بود در 100 خورده سال پیش، 150 سال پیش، بعد سیاسی فرهنگی در همه اتخاب شد. خب این سوال رو عیناً در جلسه قبل از من کرده بودن، آیا سوفیستا یا سوفسطاییان در 5 قرن قبل از میلاد جز اولین اومانیستا نبودند با این اعتقاد که انسان را معیار سنجش خیر و شر به اصول می‌دانستند؟ در جلسه قبل اگه خاطرتون باشه به این مسئله پاسخ دادیم، از پروتاگوراس هم نقل قول کردیم اینا صحبت شد. آیا انقلاب یا جلسه قبل بود یا دو جلسه قبل، به هر حال اینو من پاسخ دادم، آیا انقلاب یا نهضت مشروطه ریشه در نارضایتی مردم داشت و توسط آنها برای افتاد، یا عده از علما مخالفت با رژیم قبلی را لازم می‌دیدند و مبارزه را شروع کردند، و اگر اینطور است آیا این علما قصد خیر و اسلامی داشتند و بعد از سقوط فراماسون‌ها یا نه؟ اجازه بدید به این مسئله خواهیم رسید، اصلا بحث آینده‌مون اینه. نظرتون راجع به گروه ضد بهائی چیست؟ این اجازه بدید میرسیم به جلسات آینده. وقتی که تفکر معاصر ایران رو، اونی که الان ما باش رو به رو هستیم، بررسی کردیم، یه بحثی خواهیم داشت به نام این گروه های آنتی. آنتی این گروه، آنتی یعنی ضد این، ضد اون، ضد این، که مسائل رو منحصر میکنن در ضدیت باکی، یعنی این رو بعد اسم به عنوان یه پدیده من ازش بحث میکنم، از اینام بحث میکنم. شما ریشه اصل این جریانات رو از کجا میدارد؟ کدوم جریانات؟ استعمار غرب، یهودیت، فراماسونری، استعمار. از کجا؟ اگر منظور مکانه، خب استعمار غرب